بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في العارفين جل الله فرجه الشريف. قبلا اشاره کردیم که در بحث حاکمیت قانون شاخصهایی رو مطرح کردن و بر اساس اون شاخصها کشورها رو طبقه بندی کردن. این شاخصها رو توضیح دادیم که چهار اصل جهان شمول که بر مبنای این چهار اصل در واقع 8 شاخص پیدا شده و بر اساس این 8 شاخص 44 شاخص فرعی. ما می‌خواستیم اینو بررسی کنیم که آیا این شاخص‌ها از نظر مفاهیم اسلامی مورد قبولند یا نه. شاخص چهارم اصلی چیزی است تحت عنوان حقوق بنیادی که ذیلش 8 شاخص فرعی وجود داره. شاخص اول رفتار برابر و عدم وجود تبعیض. اینو در خود همین متن، یعنی در همین متن فهرست به اصطلاح پروژه جهانی عدالت توضیح میده که آقا مقصود شما از رفتار برابر و عدم وجود تبعیض چیه. خودشون توضیح دادن، گفتن مقصود ما اینه که آیا افراد بر اساس موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشأ ملی، گرایش جنسی یا هویت جنسی با توجه به خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی و سیستم قضایی از تبعیض عاری هستند یا خیر؟ حالا من این عبارت رو براتون یه توضیح بدم. در واقع مقصود اینه که آیا در این ساختار حکومتی که عرض کردم مقصود اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه و نیروهای مسلح و به اصطلاح نیروهای امنیتی کل حاکمیت، آیا افرادی که مثلا موقعیت اجتماعیشون بالاتره، مثلا یکی رئیس جمهوره، یکی نخست وزیره، یکی مدیر کله، با افرادی که چنین موقعیتی ندارن، یک کارگر ساده است، یک کشاورزه، آیا اینها به لحاظ خدمات عمومی، به لحاظ استخدام، به لحاظ دادرسی قضایی، اینا با همدیگه یکسانند یا نه؟ به اونی که مثلا موقعیت اجتماعی بالاتری داره خدمات عمومی بهتر میدن، به اونی که موقعیت اجتماعی بالاتری داره مثلا در مسائل استخدامی کمکش میکنن، این کدومشه؟ اگر نیست به اصطلاح این تفاوت، میگن این تبعیض نیست. تبعیضی که اینا مورد نظرشونه اینه که آیا تفاوتی هست یا نه. خب از نظر اسلامی آیا رئیس و مرؤوس بودن در این ابعاد خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی، سیستم قضایی فرق داره؟ جواب نه. حتی ما در اون بحث عدالت اثباتی که داستان علی ابن ابی طالب علیه السلامه گفتیم، قبلا هم تو همین جلسات اشاره کردیم که علی ابن ابی طالب در زمانی که حاکمه، حاکمی که یک استانش مصره، مصری که اون زمان مطرحه، یعنی شامل مصر امروزی، سودان شمالی، سودان جنوبی و حتی بخش دیگری از کشورهای آفریقاییه، به این میگن مصر. این یه استان حکومت علی ابن ابی طالبه، یه استانش به اصطلاح استان خراسانه، استان خراسان یا ایران، ایرانی که اون میگن شامل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، بحرین، بخش جنوب، این ایرانه. یک استانش عراقه، عراقی که میگن شامل کویت و اون قسمت‌های پایین، و یک استانش حجازه، یک همچین سرزمین گسترده‌ای تحت نگین قدرت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب داره رد میشه، برخورد میکنه به یه یهودی، نه مسلمون، به یه یهودی، یه زرهی دستشه. حضرت به اون میفرماد این زرهی که دست توه، تو این زره حقت نبوده، تو اینو به نیرنگ تصاحب کردی. اون یهودی برمیگرده به علی ابن ابی طالب چی میگه؟ میگه که آقا بیا بریم پیش قاضی که خودت نسبش کردی، که از این جمله که عرض کردم این روایت رو شیعه و سنی نقل کرده، معلوم میشه زمان حکومت علی ابن ابی طالبه، نه زمانی که علی ابن ابی طالب حاکم نبوده. میگه بیا بریم پیش اون قاضی که خودت اینو گذاشتی بر امور مردم مسلطش کردی. میرن پیش شریک، که خب این همین رفتار که وقتی حاکم قدر قدرتی با این قدرت به یک غیر مسلمان در جامعه اسلامی، یعنی یک اهل ذمه، یک اعتراض میکنه، یه اعتراض حقوقیه، حضرت میفرماید این زره حق تو نیست، تو اینو به نیرنگ مالک شدی. اون طرف، اون غیر مسلمان میگه آقا بیا بریم پیش شوری. این یعنی چی؟ یعنی اون تلقیش اینه که در این حکومت فرق بین این حاکم و این غیر مسلمان در دادرسی نیست. و الا اگر یقین داشت که بابا اینجا بریم، خب این خودش حاکمه، اون قاضیه خودش توسط این نصب شده، خب معلومه به نفع این حکم کنه. خب یه همچین چیزی بود 100 سال میگه بیا بریم پیش شورای، اگه میخواست اینو بگه خب میگه بیا آقا اصلا زره مال شما، نخواستیم، چون وقتی میدونه که آخرش به ضررش حکم میشه برای چی بگه، بگه بریم پیش قاضی. خب این خودش همین تیکه، بقیه داستان دوباره تایید اینه که وقتی میرن شوره به علی ابن ابی طالب فقط یه کنیه میگه، نمیگه حضرت آیت الله العظما الامام الفی والچی، یه میگه ابوالحسن به امام، به اون اسم کوچیکش اسمشو صدا میزنه، کنیهشو نمیگه. علی ابن ابی طالب اعتراض میکنه، میگه آقا جان تو وقتی موقع در مصدر قضا نشستی دو طرف قضا رو یه جور باید صدا بزنی، اگه منو به کنیه صدا میزنی اونم به کنیه صدا بزن، اگه اونو به اسم صدا میزنی منم به اسم صدا بزنم، گو علی یه نگو عبود یه ابوالحسن. اینقدر، نه اینکه حالا تجلیل نکرده، شوره همچین چیزی یه کیلومتر القاب برای علی ابن ابی طالب نیورده، یه ابوالحسن گفته حضرت اعتراض میکنه. بعد البته در انتهاش علی ابن ابی طالب نکته ای میگه که ما از اون نکته ای که حالا تو بحث بعدن دوباره بهش میرسیم استفاده کردیم، که میگه آقا یه طوری باید تو برخورد کنی که کسی که با تو دوسته طمع نکنه در تو، و کسی که با تو دشمنه ترس از تو نداشته باشه، احساس همدوست و دشمن این باشه که تو اینجا یکسان برخورد میکنن، موقعیت اجتماعی اثری نداره، به طریق اولا موقعیت اقتصادی هم اثری نداره، یعنی یکی پول داره یکی فقیره، اثری نداره در رفتارهای حکومت، یعنی نباید داشته باشه از نظر اسلامی که این آقا پول داره یا این آقا فقیره. فقیر و غنی بنده این خاک درند، همشون یکسان باید بهشون برخورد بشه. جنسیت، یعنی مثلا این که این مرد یا زنه، قومیت، کرد، ترک، عرب، لور، اینا اهمیتی نداره. مذهب، اینکه حالا مثلا این شیعه است، این سنیه، به لحاظ برخورد حکومت کاری به این جهت نداره. فقط یه نکته هست که محل بحثه بین ما و اینها، یعنی تمام این نکته ها اسلامیه، هیچ فرقی نمی کنه. البته حالا یه توضیح میدم که تلقی ما با تلقی اینها یه فرقی داره، ولی در کلیت با هم مشترکیم. تبعیض نباید باشه، البته تفسیر ما از تبعیض با تفسیر اونها از تبعیض یک کمی فرق میکنه، یعنی تفسیر اسلامی با تفسیر غیر اسلامی یکم فرق داره. اما اونیش که محل بحثه و در واقع یکی از مواردی است که هنوزم که هنوزه میدونید در سطح رسانه‌ای هم مطرحه، این چیزی است که تحت عنوان گرایش جنسی مطرح شده. گرایش جنسی غیر از هویت جنسیه. هویت جنسی یعنی اینکه یه نفر مرد، یه نفر زن، مذکر مؤنثه. گرایش جنسی اینه که این آدم به لحاظ رفتار جنسی آیا به جنس مخالف گرایش داره که آدمای طبیعی اینطوره، یا نه به جنس موافق گرایش داره که آدمای غیر متعارف اینطورین. تا عربی هم به اینجور افراد میگن شاز، اصلا به اصطلاح امروزی بهش میگن شذوذ الجنسی. وقتی یک کسی مثلا هم جنس بازه بهش میگن شذوذ. حالا این بحثی که اینها دارن اینه، اینا میگن آقا باید با همه افراد با قطع نظر از گرایش های جنسیشون برخورد یکسان بشه. باز از این جهت ببینید تا این حدش، یعنی یه نفر فرض کنید گرایش به همجنس بازی داره که مثلا از نظر اسلامی فعل حرامه، تا وقتی این فعل حرام رو مرتکب نشده فقط گرایش داره، تا این حد این آدم نه مجرمه نه برخورد خاصی باش میشه، گرایش دیگه، چیز مثلا در طبیعتش اینطوریه که گرایش داره، ولی نه اینکه واقعا این کار انجام بده. بنابراین اگر از نظر اسلامی بپرسیم بگیم آقا مثلا این مردم یه عده‌شون بعضیشون مثلا همجنس بازن، مثلا آیا اسلام در مثلا خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی قضایی، سیستم قضایی با اینا با اون با افراد دیگه‌ای که آدمای سالمن متفاوت برخورد میکنه؟ میگیم نه، از این جهت هیچ فرقی نداره. اما اگر مرتکب اون به اصطلاح جرم بشن که از نظر اسلامی جرمه، مصادیق جرم در کشورهای مختلف متفاوته. یه عمل توی یک کشور جرمه، توی یک کشور دیگه جرم نیست. توی یک حتی حالا کشورهای مثل امریکا که اینها در واقع ایالاتن، ایالت‌های آمریکا هر کدوم یه حکومتن، فقط اینها اشتراکشون در سیاست خارجیه و الا در داخل با هم تفاوت داره، حتی به لحاظ قوانین با هم متفاوتن. ایالت‌های آمریکا قوانینشون هم یکسان نیست. به همین دلیل شما احیانا این مقدار رو تو فیلم‌ها دیدید که یه بابای یه جرمی رو مرتکب میشه در یه ایالتی، فرار میکنه میره ایالت دیگه. چرا؟ چون تو اون ایالت این عمل جرم نیست، میره اونجا دیگه اون ایالت پیگیری نمیکنه. البته FBI که به اصطلاح کار نظارت بر جرم رو در سطح فدرال داره، یعنی در سطح کل ایالت ها، در بعضی موارد وارد میشه برای جنبه های دیگه. اما به لحاظ قانونی یه ایالت یه قانون داره، یه ایالت دیگه قانون دیگه، یه کشور یه قانون داره، یه کشور قانون دیگه. توی این کشور یه عمل جرمه، توی کشور دیگه این عمل جرم نیست. مثلا فرض کنید فحشا، اینکه زنانی باشند که در ازای دریافت پول بیان و مثلا رفتار جنسی داشته باشن، این در بعضی جاهای دنیا جرمه، در بعضی جاهای دنیا جرم نیست، شغل. تو بعضی از کشورها، تو بعضی از منطقه ها جرمه، تو بعضی منطقه ها جرم نیست. خب این عمل رو، یا مثلا از اون طرف رابطه با مثلا حالا اونا در سن بلوغ میدونید اختلافه توی کشورها، و حتی به لحاظ احکام هم به لحاظ سن بلوغ با هم اختلاف دارن. مثلا در بعضی از کشورها بچه که 16 ساله بشه یک سری اختیارات، یک سری حقوق پیدا میکنه، 18 ساله بشه یک سری اختیارات و حقوق دیگه پیدا میکنه، 21 ساله بشه یک سری اختیارات و حقوق پیدا میکنه. مثلا 16 سالش بشه تو بعضی از کشورها میتونه بره گواهینامه بگیره، اما همین آدم نمیتونه در انتخابات شرکت کنه، چون برای انتخابات 21 سالگی شرطه. اونا برای رفت کارهای مختلف بلوغهای مختلف قائلند. یا مثلا کسی قبل از 16 سالگی، مثلا در خیلی از کشورها، کشورهای اروپایی، قبل از 16 سالگی خریدن دخانیات ممنوعه. یعنی یه بچه‌ای که قبل از 16 ساله بره بخواد سیگار بخره نمیتونه، بهش نمیفروشن، بفروشن جرمه. اما اگه این بچه 16 سالش شد میتونه بره سیگار بخره، مثلا سیگار خریدن براش جایز. خب دقت کنید، مصادیق جرم در دنیا متفاوته. هر جایی که یه چیزی جرمه شما انجام بدی، قطعا اونجا مجازات میشی و اون نمیتونه بگه آقا این عمل من یه جای دیگه جرم نیست. میگن خب به ما چه، برو همونجا، اینجا که هستی این جرمه، میخوای بری یه جای دیگه برو اونجا، اینجا نمیتونی. مثلا لخت شدن تو اروپا در بسیاری از جاها، کسی لخت بشه جرمه، پلیس دستگیرش میکنه. بله یه چیزای سواحلی دارن در بعضی از جاهای اروپا، سواحل لختیا، اونجا میگن آزاده. حالا یکی بره اونجا لخت بشه دستگیرش میکنه پلیس، بعد بگه آقا این تو اون ساحل آزاده، میگه خب می‌خواستی بری تو اون ساحل، اینجا حق نداشتی بیای. حالا این نکته رو من گفتم، ببینید این نکته خیلی مهمه که همون طوری که در کشورهای مختلف مصادیق جرم متفاوته و هر کشوری برای خودش یه چیزایی رو جرم میدونه و هر کسی اون رو مرتکب بشه اونجا مجازات میشه و نمیتونم استدلال کنه که آقا این جای دیگه جرم نیست. از نظر اسلامی رفتارهای جنسی خاصی جرمه، ولی اینکه این در مثلا یه کشور دیگری جرم نباشه، اون ربطی به فرهنگ و قانون اسلامی نداره. مثلا همین همجنس بازی در خیلی از جاهای دنیا جرم بود، نه اینکه آزاد بود، تقریبا همه جای دنیا جرم بود. از حدود 50-60 سال قبل به خصوص بعد از جنگ جهانی یک حرکتی آغاز شد برای جرم زدایی همجنس بازی. بعد این حرکت کم کم توسعه پیدا کرد. شاید اولین کشوری که همجنس بازی رو به رسمیت شناخت انگلستان بود، اگر اشتباه نکنم، که این برمیگرده مثلا به حدود 55-56 سال قبل. بعد یواش یواش بعضی از کشورهای دیگه همجنس بازی رو به رسمیت شناختن، و الا جرم بود. و حتی به خاطر اینکه بعضی از مشاهیرشون این جرم رو مرتکب می‌شدن یا چنین گرایشی داشتن، اینا از دایره مشاهیر خارج شدن. مثلا اون شخصی که کامپیوتر رو اختراع کرده یه ریاضیدان معروف انگلیسیه که در زمان جنگ جهانی دوم برای خاطر شکستن رمزهای آلمان‌ها کامپیوتر رو اختراع کرد. این آدم متهم بود، حالا واقعا بوده یا نه نمیدونیم، متهم بود به همجنس بازی. چون متهم بود، با اینکه خدمت بزرگی به انگلستان کرده بود در شکستن رمزهای آلمان و خدمت بزرگی به علم کرده در اختراع کامپیوتر، اصلا کامپیوتر اون اختراع کرده، این آدم جزء بزرگان و مشاهیر محسوب نمیشد. تا اینکه بعد که در انگلستان جرم همجنس بازی از بین رفت، اونم سالها بعد، ملکه انگلستان حدود 10-15 سال قبل از این آقا، که البته سالها قبل مرده بود، 50 سال قبل مرده بود، عذرخواهی کرد بعد 50 سال از مرگش. حالا مقصودم این نکته ای که من میخوام تأکید کنم اینه، ببینید از نظر فرهنگ عمومی جهان و از نظر قواعد عمومی حقوقی، تفاوت قوانین و تفاوت جرم‌ها یک اصل پذیرفته شده است. یعنی هیچ کی نمیگه همه جای دنیا باید یه قانون باشه، هر قانونی که من میگم باید همه جا باشه. هیچ کی نمیگه همه جا باید مصادیق جرم یکسان باشه. تابع قانون اون کشوره. یک جای یه چیزی جرمه، یه جای دیگه نیست. اونجا که جرم شما انجام بدید پیگرد قانونی داره، اونجا که نیست انجام بدی کسی با شما کاری نداره. خب در مسئله گرایش جنسی در اسلام، بعضی از گرایش های جنسی، البته عرض کردم وقتی به رفتار تبدیل بشه، مادامی که به رفتار تبدیل نشه جرم نیست. مثلا یک کسی گرایش به همجنس داره اما همجنس بازی نمی کنه، فقط گرایش داره، این جرم نیست، این یه بیماریه، یه مشکله، باید بره حل کنه. حالا مثلا بره پیش روانپزشک، بره پیش نمیدونم دکترهای متخصص مسائل جنسی، یا مثلا درمانهای دارویی یا درمانهای روان درمانی، اینا انجام بده. اما اگر تبدیل شد به یه رفتار، یعنی این جرم، این کارو انجام داد، این جرمه، این جرمه. بعد شما نمیتونی اعتراض، الان به ما اعتراض میکنن، میگن تو ایران چرا با این خب آقا مگه تو کشور شما با جرم برخورد نمیکنن؟ مگه جرم هایی که در کشور شما هست با جرم هایی که در کشور ما هست یکسانه؟ شما مثلا ازدواج با زیر 18 سال رو جرم میدونی، ازدواج ها، نه رفتار جنسی. ارتباط جنسی جرم نیستا، ازدواجش جرمه. شما میگه ازدواج زیر 18 سال جرمه، خب ما معتقدیم ازدواج زیر 18 سال جرم نیست. حالا ما به شما اعتراض میکنی، ما به شما میگیم ما چرا شما مثلا ازدواج زیر 18 سال، خب میشون قانون شماست دیگه، به ما چه، قانون شماست. بله به عنوان یه بحث علمی ممکنه نقد کنیم، ولی به عنوان اعتراض خارجی که اعتراضی نمیکنیم، قانون شماست. خب اگر قانون شما اینه که آقا مثلا کمتر از 18 سال ازدواج جرمه، قانون ما هم اینه که این نوع رفتارهای جنسی جرمه. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که ما از نظر اسلامی اینکه افراد موقعیت اجتماعیشون، اقتصادیشون، جنسیتشون، قومیتشون، مذهبشون، منشأ ملیشون، حتی گرایش جنسیشون با هم متفاوت باشه، باعث نمیشه ما خدمات متفاوت بدیم، استخدام اینو بکنیم اونو نکنیم، نه همه یکسانه. بله اگر کسی بر اساس گرایش جنسی خودش یه رفتار مجرمانه داشته باشه، اون مثلا ما زنا میدونیم ارتباط بدون ازدواج رو، زنا هم از نظر ما چیه؟ جرمه. اونا میدونید که اصلا زنا در فرهنگ اونا با مال ما کاملا آموخاس منوچه. اونا میگن اگه دو طرف راضی بودن این دیگه زنا نیست، و اگر دو طرف راضی نبودن این دیگه زناست. حالا زنا چه اونا نمیگن، بهش میگن تجاوز، ریپ. برای همین اونا یه مفهومی دارن که از نظر ما اصلا مسخره است، معنا نداره. میگن مردی که با همسر خودش رابطه جنسی داشته باشه در حالی که همسرش رضایت قلبی نداره، این تجاوزه، این جرمه، این جرمه. در حالی که اگر با یه زن دیگری که اصلا هیچ ارتباط ازدواج با هم ندارن ارتباط جنسی داشته باشه، این جرم نیست. البته در صورتی که معمولا در کشورها بلوغ رو شرط میدونن، در صورتی که این دو طرف بالغ باشن، این مسئله هست. اگه اون طرف نابالغ باشه، نه، این جرمه. که حالا بعضی وقتا بعضی از افراد چون نمیدونن احکام رو، همین باعث میشه گرفتاری های عجیب و غریب برای بعضی ها پیش میاد، یا برای بعضی ها پاپوش هایی که میخوان درست کنن. مثلا در یک کشوری مثل تایلند که حالا مشتهر به این که فساد هست و اینا، البته از نظر قانونی فحشا جرمه در تایلند، با اینکه مراکز فحشا زیاده، اما رسما قانونا جرمه، به اسم فحشا مرکز ندارن. در حالی که مثلا در هلند فحشا شغله، اصلا جرم نیست، و اصلا به این فاحشه ها در هلند میگن کارگر جنسی، به اینا میگن کارگر جنسی، سکشوال ورکرز، و اینا طبق قوانین اونجا مثل قوانین کارگری کارمندی حقوقی دارن، قوانینی دارن، ضوابطی دارن، میرن مجوز شهرداری میگیرن. تو هلند برای فحشا میره مجوز شهرداری میگیره، البته شهرداری اونجا میدونید که حاکم بر همه امور شهره، این شهرداری با این اصطلاح ما فرق داره که ما میگیم یه چیز خیلی کوچیکه، شهرداری که اونجا میگن همه چیز یه شهر دست اونه، همه چیز، حتی پلیس، همه چیز زیر نظر شهرداری، اونا میگن شهرداری مجوز میده. اما همین فحشا در تایلند که مشتهر به فحشای جرمه، بعد خب ولی مراکز زیاده به صورت غیر قانونیه در واقع به اسمای دیگه است. بعد خب افراد مثلا میرن اونجا چون فکر میکنن اونجا مثلا زیاده، فکر میکنن اینا قانونیه، بعد مرتکب میشه، اونا که میخوان بگیرنشون میگیرنشون، میدونی زندان جرم هم هست اونجا طبق قانون جرمه و مثلا مجازات. یا ارتباط با نابالغ، یعنی مثلا سن قانونی اونجا مثلا 18 سال، بعضی جاها بعضی جاها 16 سال، بعضی جاها 21 سال، برای عرض کردم رفتارهای مختلف. مثلا فرض کن زیر 18 سال با یه دختر زیر 18 سال طرف ارتباط پیدا میکنه، بعد فکر میکنه اینجا مثلا آزاده دیگه، سرزمین آزادیه، بعد نمیدونه که این جرمه، بعد گیرش میندازن، بعد میره زندان. ما الان داریم مسلمون هایی که سالها زندانن به خاطر همین مسائل که فکر میکردن اونجا. خب بعد مثلا اینا بعضیشون هم حتی رعایت موازین شرعی هم کردن، مثلا خب مسلمون بوده طرف رفته مثلا فرض کنید ازدواج موقت یا ازدواج دائم انجام داده، ولی اونا چون این ازدواج رو باطل میدونن و این ارتباط رو جرم میدونن، اینو گرفتن دستگیرش کردن بردن زندان، بعضیشون الان سالها زندان. حالا اون نکته ای که باز هی تاکید میکنم اینه که آقا این حرف که ما به افراد با گرایش های جنسیشون تبعیض قائل میشیم، نه، ما تبعیضی از این جهت قائل نمیشیم از نظر اسلامی. اگه کسی گرایشش البته از نظر ما بده ها، هم جنس باز کسی باشه گرایش داشته باشه بده، این ای به مثل میمونه یه کسی ایدز داره، یه کسی سرطان داره، خب یه بیماریه. ما یه کسی که سرطان داره ما باشه یه جور برخورد میکنیم حقوقی، با یکی که نداره یه جور دیگه، نه کاری به این نداریم. گرایش جنسی خودش فی حد نفسه جرم نیست، بله اگر تبدیل شد به رفتار جرمه، اگر زنا شد جرمه، اگر همجنس بازی شد، لواط شد، نمیدونم مصاحبه شد جرمه، اون جرمه، مجازات داره، حد داره. بنابراین این مبنای اول که یکی از بحث‌های جدیه، رفتار برابر و عدم وجود تبعیض، این یه بحث جدیه. من در دانشگاه گلاسکو شاید 15 سال قبل یه سخنرانی داشتم که حالا هماهنگ کننده این سخنرانی هم پسر آقای سبحانی حفظه الله، آیت الله سبحانی بود که از شاگردای قدیم منه و سالها سالان در گلاسکو مقیمه و در دانشگاه اونجا تحصیل میکرد، کارهای فعالیت‌های تبلیغی داره. ایشون هماهنگ کرد، من در دانشگاه گلاسکو سخنرانی داشتم شاید 10-15 سال قبل، که قبل از سخنرانی من رئیس دانشکده دینشناسی آمد اونجا معرفی کرد من رو مفصل و گفت نمیدونم ما 300 و چندی 400 ساله که دانشگاه تأسیس شده اولین بار مثلا یک عالمی اسلامی میاد برای ما اینجا سخنرانی کنه، و جمع زیادی هم بودن، خیلی جمعیت اساتید و دانشجوها بودن. یه سخنرانی کردم من، بعد دو نفر از استادا سخنرانی منو نقد کردن، بعد هزار از من پرسش و پاسخ، مجموعا 3-4 ساعت جلسه بود. موضوع سخنرانی چی بود؟ موضوع سخنرانی همین موضوع تبعیض بود، تبعیض جنسیتی در اسلام. چون اونا میگن که آقا هر گونه تفاوت، این نکته ای که اول بحث عرض کردم که تفسیر ما از تبعیض با اینا فرق داره، اونا میگن هر گونه تفاوت تبعیضه. من اونجا توضیح دادم که تفاوت تبعیض نیست، چون قابلیت ها فرق میکنه، در نتیجه ما به لحاظ قانون معنا داره که تفاوت قائل بشیم. یادم یه وقتی هم یک مجموعه آمده بودن برای مصاحبه از یکی از مجموعه های معروف دنیا، بعد همین بحث مطرح شد، گفتم آقا مگر در دنیا الان ورزش برای مردان با ورزش برای زنان قواعدش فرق نمیکنه؟ مگه ورزشکارای زن تو بازی های جهانی میدونید هیچ جایی نداریم که مثلا یه تیم فوتبال باشه یه طرفش مرد باشه یه طرف تیم فوتبال زن باشه؟ تیمای فوتبال زنها با هم بازی میکنن، تیمای فوتبال مردان با هم. بسکتبال زنان با هم بازی میکنن، ما نداریم بسکتبال مردان با زنان. چرا؟ چون میگن آقا قدرت مردان با قدرت زنان توانایی هاشون یکسان نیست، بسکتبال مرد و با زن بذاری خب معلومه مردا پیروز میشن، فوتبال زن با مرد بذاری معلومه مردا پیروز میشن، چون اینا اصلا توانش. خب الان این تبعیضه، خب شما میگه آقا جون این تواناییش با اون فرق داره، تو قانون هم همینطوره. شما میگه اگه مثلا زن یک شغلی داره بعد اگر مثلا حامل شد اینقدر مدت ما بهش مرخصی میدی. خب این طوری چی مرخصی به این میدی به اون مرده نمیدی؟ میگه خب آقا این حامله شده برای این مشکل جسمی داره وضعیتش. خب شما شرایط رو در نظر میگیری، قوانینتون فرق میکنه. خب ما هم اسلام که از ما آگاه تر بوده، خدا آمده یه جاهای قوانین بین زن و مرد رو فرق گذاشته به خاطر همین تفاوت ها. اینه شما بهش میگید تبعیض، دیسکریمینیشن اونا میگن. خب این دیسکریمینیشن نیست که، این تبعیض نیست که، این فقط تفاوت. حالا بنابراین از نظر اسلامی اون چیزی که من میخوام بگم اینه، ما با تمام افراد جامعه از نظر اسلامی باید رفتار یکسان داشته باشیم. حالا این که در عمل یه وقتی خلاف این میشه اونم ربطی به اسلام نداره. اسلام نمیگه که شما با فلانی که رئیسه بهتر برخورد کن، با مرعوس بدتر. نه، اسلام میگه با همه یکسان برخورد کن. حالا عرض کردم ما در عمل خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، اون اشکال منه. گفت اشکال از مسلمانی منه نه از اسلام، ربطی به اسلام نداره. از نظر اسلامی تفاوت موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جنسیت، قومیت، مذهب، منشأ ملی، گرایش جنسی حتی و هویت جنسی تأثیری در خدمات عمومی، استخدام، رسیدگی غذایی و سیستم غذایی نباید داشته باشه. بنابراین این مفهوم از نظر اسلامی پذیرفته شده است با این توضیحات که عرض کردم. اولا تبعیض به معنای تفاوت نیست. تبعیض این نیست که حالا تفاوت شد بگیم تبعیض، نه، ممکنه تفاوت هایی داشته باشن ولی این به تناسب شرایط و ویژگی های خود اون موضوع. و اینکه هویت جنسی، گرایش جنسی عرض کردن، گرایش جنسی یه نوع عیبه، یه نوع بیماریه، اما مادامی که به رفتار تبدیل نشده جرم نیست. وقتی رفتار شد میشه جرم. جرم که شد مثل هر جرم دیگری در هر عرف قضایی قابل پیگرد و مجازاته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.